بسم الله الرحمن الرحیم. با کمال افتخار و ارادتی که به همه بزرگترا برادرانم دارم و اومدن شما را همراه بچه هاتون تو جلسات چند منظوره میدونم که بعضی هاشو باید خصوصی بهتون بگم، اما عرایزم رو برای بچه ها تنظیم میکنم، پسرها و دخترها که در جلسه دیگه هستند در سالن دیگه. یکی از تجربیات فراوان من بچه ها اینه که برای تزکیه شماها باید در محیط قرار بگیرید، در فضا باید قرار بگیرید برای تزکیه. همونطوری که کسی که حالت عصبی داره تا سونا و استخر آب سرد نره اون فضا براش ایجاد نمیشه، تا کوه نوردی نکنه ندوه سموم بدنش دفع نشه دوش نگیره اون فضا براش ایجاد نمیشه. من معتقدم جوانان باید در فضا قرار بگیرن. اینو یه خورده اهمیت بدید به حرف من. تمام آلودگی های مردم امروز مال این که فضا آلوده است. اگر هفته یه دفعه آدم، حالا مردم نوعشون قدیم اینجوری نبود، مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش هفته یه دفعه دو دفعه آدم میرفت حموم، امروزا مردم گاهی روزی چند دفعه، چون فضا خیلی آلوده است، هوا خیلی آلوده است. چطور برای جسممون اینقدر اهمیت میدیم اما برای روحمون اهمیت نمیدیم؟ محل کسبت آلوده است، دبیرستانت آلوده است، دانشگاهت آلوده است، اجتماعاتمون آلوده است، خانواده ها و مهمونی ها آلوده است، فضای دوستان آلوده است. اگر اینا جسمی بود من یقین دارم حداقل روزی دوبار شما دوش می گرفتید. حالا که در فضای آلوده معنوی قرار گرفتید اقلا هفته یه مرتبه رو مقید باش. آقای محترم، خانم محترمه، در هفته یه جلسه مقید باش که از این آلودگی ها دوش معنوی بگیری، در فضای معنویات قرار بگیری. من اینجوری فکر میکنم، تجربه دارم در این کار، صاحب نظرم به خاطر زیاد تماس داشتن. اگر جوانی با یه جلسه هفته ای یه بار تماس داشته باشه، حتی با یه جلسه سالم که فضای معنوی داشته باشه، حتی اگه چیزی هم یاد نگیره، فقط تو همون جلسه تا مدتی بیمه است، گارانتیه. این تجربه شده برام. اما اگر بگی که من شب جمعه مهمون دارم، مهمون برام اومده، شب جمعه بچه ها رو بردم کجا، نمیگم که بچه ها رو نبر کجا، نبر استراحت، ولی دارم اینو میگم، شب جمعه نمیتونی، شب شنبه یه جایی پیدا کن برو، شب پنجشنبه یه جایی پیدا کن برو. اگر من خودم گاهی احساس میکنم بچه‌هام خیلی دور شدن، با اینکه همه فضا فضای خونه ماست، مسافرت که میریم هر روز بعد از صبحونه معمولا ما روزه میذاریم تو خونه برای پنج تاییم. به یکی از بچه‌هام میگم رساله بخون، به یکی از بچه‌هام میگم ملاقات امام زمان بخون، من خودم هم روزه میخونم. اونقدر این مسئله اثر عمیق داره برای بچه‌ها. وقت تو پسرت، دخترت، خودت، خودمون، همه فضاهایی که هستیم مسمومه. تعارف که نداره که. شما جامعه رو میشناسید، منم میشناسم، اگه بیشتر از شما نشناسم کمتر از شما نمیشناسم. این فضای مسموم رو سعی کنیم در با قرار گرفتن در فضای معنوی تدارک کنیم. این نکته اول. لذا بچه ها سعی کنید اون پرت های وقتی را جمع کنین، یعنی درس تو بخون، کار تو بکن، تجارت تو بکن، هر کاری داری، دانشگاه تو برو، اون وقت های اضافه ای که میخوای یللی و تللی بکنی پرس کن، هفته یه جلسه برو با یه نفر صحبت کن. آقا تجربت چی نشون میده؟ تجربه هم اینجوری نشون میده. الان همین الان اگه آمار بگیرم، خانواده هایی که چند سال مقیدن که مرتب، حالا این جلسه یا بهتر از این جلسه، خدایا شاهد باش، منظور من این جلسه نیست، هر جلسه‌ای که برای تو موعظه کننده است برو، هر جا. خانواده هایی که زنشون، مردشون، پسرشون، دخترشون مرتب اومدن، خودشون میگن منم میبینم 180 درجه با گذشته تغییر کردم. و خانواده هایی که خیلی هم خوب بودن به دلیل هر دلیلی نتونستن بیان، یواشاش کمرنگ شده، کمرنگ شده، کمرنگ شده، عوض میشه دیگه، انسان عوض میشه. این مسئله اول. راجع به حضرت زهرا صحبت میکنیم، برای اینکه ایجاد فضای معنوی بشه خدا به ما لطف کنه. یعنی تو 2 ساعتی که اینجا نشستی، این 2 ساعت رو روح بگیری، یه دوش آب گرم معنوی بگیری، سبک بشی، فرش بشی، بری خونه. این یک. لذا در برای حضرت زهرا صحبت میکنه. نکته دومی که امشب میخوام بگم اینه که حضرت زهرا 2 جنبه داره، یکی مادره، یکی دختره. چرا برای حضرت زهرا صحبت میکنیم؟ چون حضرت زهرا یه مادر فوق‌العاده است. خب آقا شما برای مادرها صحبت کن. نه، برای تو که پسر هستی از مادر صحبت میکنم. و برای تویی که دختر هستی که در آینده مادر میشی، و برای تویی که الان مادری، و برای تویی که پدری، میگم من میگم حضرت زهرا مادره. مادر فوق‌العاده است، اثر مادر فوق‌العاده است. آقا تو مثل این که خیلی فناتیکی، به من بگو. آره فناتیکم. من معتقدم دعای مادر ثم دعای پدر، حق پدر سپس حق مادر. ببینید از نظر حق اول پدر بعد مادر، اما از نظر دعا و مسائل عاطفی اول مادر بعد پدره. من معتقدم دعای مادر ثم پدر، یعنی بعد از مادر، ناممکن و ممکن میکنه. آقا یه خود علمی حرف بزن، 2 تا 4 تا حرف بزن. این حرفا چیه میزنی؟ میزنم، این تجربه‌مه. دعای مادر سپس پدر ناممکن و ممکن میکنه. چیکار کنم؟ معتقدم. برای این اعتقادم 2 تا دلیل دارم، یکی روایات و برداشتی که از آیات و روایات دارم، یکی هم تجربه. دعای مادر ناممکن و ممکن میکنه. ببین من مبالغم نمی کنم، حواسم هم هست که الان دارم در خدمت یه عده آقایان محترم، خانم های محترم صحبت میکنم، حتی اقلشون دیپلومن، لیسانسن، فوق لیسانسن، دکتر داریم، مهندس داریم، مدیر کل داریم، نمیدونم استاد دانشگاه داریم، همه اینا هم حواسم هست. میگم دعای مادر و دعای پدر ناممکن و ممکن میکنه. من راجع به حضرت زهرا صحبت میکنم از 2 جهت. یکی این که دختران و خانم ها بدانند نقش مادر رو، یکی پسران و آقایان بدانند فضایی را که از مادر و پاکی مادر به وجود میاد. یه رویه دیگه، این بچه هایی که در آستانه ازدواجن، they are getting، در آستانه ازدواجن، دارن ازدواج میکنن، بدانن فقط اینی که تو قیافه یارو رو تو دانشگاه دیدی پسندیدی نیست، فکر کنیم میخواد مادر بچه هات بشه. تمامی ملاکات غلطه، تمامی ملاکات غلطه. آقا تو که نمیشناسی اون دختره که من باهاش آشنا شدم، از تو بهتر میشناسی. چون میخوای در آینده مادر بچه هات بشه دقت کن. اما یه رویه دیگه، میخوای در آینده فرزنددار بشی، توی پسر، توی دختر، اونقدر باید جان تو تطهیر کنی زیر سایه لطف حضرت صدیقه طاهره که در آینده بتوانی یه پدر خوب، یه برادر خوب باشی. این هم حرف دیگه من. لذا راجع به حضرت زهرا صحبت میکنی. یعنی این کل، این کلید همه کار انجام میده. من اینجوری عرض میکنم. مسئله آخری که میگم این است که بالاخره ما یک کلید داریم. دیروز یک آقا و خانومی که 9 سال 11 سال ازدواج کردن، بچه 10 ساله دارن، یه بچه دارن، به اینجا رسیدن که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، باید طلاق بگیریم. چند جلسه است الان میان پیش من برای این که شرایط نگهداری بچه رو در جدایی از هم، خوب دقت بفرمایید، همه حرفایی که میزنم تنظیمه، یعنی اینو در نظر نمیگیرم، یه مرتبه به ذهنم میرسه ولی در رابطه با هدف هدف عرایزم هست. میگه ما به اینجا رسیدیم که با هم نمیتونیم زندگی کنیم، پس هم طلاق بگیریم. اومدیم پیش شما ببینیم بچه رو چجوری اداره کنیم. دو جلسه است من صحبت میکنم، آخرش میرسیم به اینجایی که شما باید با هم آشتی کنیم. میرن دوباره میرن 10 روز دیگه مطالعه کنن، دوباره میان. الان جدا از هم زندگی میکنن. دیروز که حدود 3 ساعت خالص وقت من بیچاره گرفته شد و صحبت کردم، بهشون اینجوری گفتم شما هر دو مسلمانین. یکی از ویژگی های مسلمان این است که برای دعا و توسل و مسائل غیبی و متافیزیکی و ملکوتی جایگاه میدونه. من اینو میخوام بگم، ما که مسلمان هستیم از نظر ما توسل و مسائل غیبی کار انجام میده، انجام نمیده. کی منکره؟ اگر ایمان نداری در خودت تجدید نظر کن. مسائل غیبی نقش اساسی و عمده داره. ما درباره حضرت زهرا صحبت میکنیم که شما بدونید حضرت زهرا کیست. اگه یه مشکل لاینحل پیدا کردی، بدونی یه دریم هست. برای اینکه یه طبقمون دو طبقه بشه اینا مهم نیست، برای اینکه یه قرونمون 100 تومن بشه اینا مهم نیست. گاهی آدم دردای بیدرمونی داره که نمیدونه چی کار کنه، خیلی مهمه ها. دردهای بیدرمون نه با پول میشه حل کرد، نه با آشنایی و پارتی میشه حل کرد، نه اینکه من بگم که من آیت الله العظمام یا امپراتورم، حل نمیشه. فقط اینا رو باید اون کلیدای معنوی حل کنه. به خاطر همین ما در اطراف حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنم. و دو تا مسئله دیگه شم این بود که حضرت زهرا الگو هستند و الگو ساز. خیلی خوب گفتی، به 11 تا الگو رو تربیت کردن، 2 تا الگو رو هم که یکی از خودشون برتره، یکی برابر با خودشونه، این الگو رو سرویس میدن. بنابراین دختران باید این حرفا رو خوب یاد بگیرن، به خاطر اینکه مادر میشن و دختران. مادران باید این حرفا رو خوب یاد بگیرن، پسران باید این حرفا رو خوب یاد بگیرن، پدران هم همینطور. هممون باید بیایم زیر قبه حضرت صدیقه طاهره. امیدوارم با بردن نام مادر امام عصر ارواحنا فدا، یه بار، یه لحظه، یه جوری بشه ما بتونیم بگیم که حضرتم به ما توجه کردن. اون وقتی که سرمونو باید به عرش بزنیم. امیدوارم که مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. برای عرض تسلیت و عرض ارادت به ایشون هم یه صلوات بفرمایید. مسئله به اصطلاح که به عنوان مسئله کلی مقدمه بیان این احادیث هست اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها به این مقام که رسیده مال عملشه. ما عملمون رو درست کنیم نزدیک میشیم. آقا ما ناامیدیم، ما که نمیتونیم به مقام حضرت زهرا برسیم. نه نمیتونیم برسیم، اما نمیتونیم نزدیک بشیم. ما نمیتونیم با یه وزیر بشیم، اما نمیتونیم با یه وزیر یه بار مسافرت بریم. چرا؟ ما نمیتونیم امپراتور بشیم، مثلا در کارهای دنیایی میگم، اما نمیتونیم با یه امپراتور یه صبح تا شب بریم پیکنیک. چرا؟ ما نمیتونیم حضرت زهرا بشیم، اما نمیتونیم یه روز صبح تا شب با حضرت زهرا باشیم. چرا؟ ما نمیتونیم مثل حضرت زهرا نماز بخونیم، اما نمیتونیم یه بار نمازی بخونیم که با نماز حضرت زهرا هم رنگ باشه. چرا میتونیم بخونیم؟ میتونیم. اگر نمیتونستیم خداوند الگوهای ما را از فرشتگان قرار میداد، اما همین که از انسانها قرار داده معناش اینه که ما میتونیم. حدیث اول خدا میفرماید در حدیث قدسی: یا فاطمه و عزتی و جلالی. مقدمه هایی که گفتم مقدمه های خیلی لازم و ضروری بود برای معنا کردن حدیث. یا فاطمه و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی. قسم به عزت و جلال خودم و اینکه من خدایی هستم که مکانت و منزلت من با موجودات قابل مقایسه نیست. لقد آلیت علی نفسی من قبل ان اخلق السماوات والارض به الفی آمن. من با خودم قسم خوردم، خدا میگه با خودم عهد کردم، با خودم قسم خوردم قبل از اینکه آسمان ها و زمین رو خلق کنم، 2000 سال قبل از خلق اینا. اون 2000 سال 2000 سال فیزیک نیست، سالش 365 روز باشه از نظر شمسی و 361 روز باشه از نظر قمری. این 2000 سال یعنی مراحل قبل از خلقت عالم فیزیک. با خودم قسم خوردم که چه کار کنم؟ ان لا اعذب محبی که و محبی اطرت که من النار. با خودم قسم خوردم، من خدا قبل از این که آسمان ها و زمین رو خلق کنم به 2000 سال قبل، که دوستان تو را و دوستان اطرت تو را به جهنم نبرم. آقا این پول خورد نیست، این یه تراول چک نمیدونم 100 میلیونی، اینو خوردش کن. خوردش اینه، باید یه کاری کنیم. موقعی که از دنیا داشتیم میرفتیم به ما بگن که این دوستدار فاطمه است، بگن این دوستدار فرزندان فاطمه است، بگن این دوستدار امام حسینه، بگن این دوستدار امیرالمومنینه. درست؟ اگه میخوام دوستدار باشیم باید به این مضمون عمل کنیم. رسم عاشق نیست اندر دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. اینه آیه قرآنش. چیه آیه قرآنش؟ همینه که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دوتا قلب در سینه انسان قرار نداده. یعنی چی؟ یعنی یک قلب یک دوستی، یک دل یک محبت. خب پس اگه من میخوام فاطمه رو دوست داشته باشم، دیگه ابوبکر رو نمیتونم دوست داشته باشم. اگر کسی بگه همچینم اونا بد نبودن، خدا دهنتو خورد کنه اگر میدونی و میگی. اگر میدونی و میگی که همچینم اولی و دومی بد نبودن، نمیشه لعن کرد، اسمتم میذاری شیعه، مربی امور تربیتی تو دبیرستانم هستی، درس دینی هم تو دانشگاه داری، خدا دهنتو خورد کنه. نمیشه آدم فاطمه و دشمن فاطمه رو با هم دوست داشته باشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. این از نظر دوستی تئوریک، اما از نظر عمل نمیشه آدم هم کسانی را که مثل فاطمه لباس پوشیدن، مثل فاطمه نماز میخونن، مثل فاطمه حرکت دارن، سلوک دارن دوست داشته باشه، و هم کسانی که درست در نقطه مقابل فاطمه هستن. میشه؟ خدا دوتا قلب که برای آدم قرار نداده. نمیشه. نمیشه آدم هم سفید رو دوست داشته باشه، در عین سفید ضد سفید هم دوست داشته باشه. سیاه ضد سفید نیست. نمیشه آدم هم شمر رو دوست داشته باشه، هم امام حسین دوست داشته باشه. اون امام حسین از قلبش سفر میکنه، میگه همون پر از شمر باشه محبتت. خانم های محترمه و آقایان محترم، اگر عمل ما یه جوری بشه که نشون بده که ما دشمنان فاطمه رو دوست داریم، یواش یواش محبت فاطمه از قلب ما رخت بر میبنده. خب حالا دشمنان فاطمه کیان؟ ابوبکر است و عمر است و عثمان است و خط پادشاهان است و خط خلافت است و کی است و کی است و هر دشمن علی دشمن فاطمه است، هر دشمن امامه است دشمن فاطمه است. وقتی یه کسی که سرتاپاش کفره، سرتاپاش آلودگیه، سرتاپاش گناهه، نگاهش آلوده است به گناه، مردم هست، تو باش دوست میشی؟ میشه؟ خب این محبت فاطمه نیست. پس این که خدا فرموده قسم خوردم با خودم، با خودم قسم خوردم 2000 سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین، دوستان فاطمه و دوستان اهل بیت فاطمه را عذاب نکنم، مبالغه است، به این قرآن مبالغه نیست، تعارفه، تعارف نیست، شرایط داره، نه شرایط هم نداره. هر کی دوست فاطمه است. دوست یعنی چی؟ محبت یعنی چی؟ میگه که اون دختر هر جایی به تو میگه اگه منو دوست داری باید این کارو بکنی، منو دوست داری باید اینقدر مهر کنی، منو دوست داری باید خونه جدا بگیری، منو دوست داری باید در فلان سفر مثلا در فلان شهر زندگی کنی، منو دوست داری باید جشن اینجوری بگیری. میگه راست میگی، من تو رو دوست دارم پس اینجوری. یه دختر پسری، حالا الان که کمی زیاد شده این به اصطلاح علامت تمدنی که میزنن معمولا تو سالن عروسی ها اینا، یه 7-8 سال پیش خیلی کم بود، یه دعوایی بود بین یه دختر پسر، اومدم پیش من، من چیه؟ سر کروات دعوا بود. بله؟ من که میگم من از تمام ریزکاری ها خبر دارم به خاطر این برخود است. گفتم چیه؟ دختره گفتش که ایشون منو مگه دوست نداره؟ من دلم میخواد تو مجلس عقد فیلم برداری که میکنه ایشون کروات داشته باشه. بله؟ مقتضای دوستی همینه. خب اگر ما فاطمه رو دوست داریم، که دوست داریم، نباید این دوستی رو از بین ببریم. اینو شما بدونید دختر خانم و آقا پسر، هر گناه، هر آلودگی، هر انحراف، هر لغزش ما رو یه خورده بکراند میکنه از فاطمه، میریم عقب، دور میشیم از فاطمه، فاصله میگیریم با فاطمه، دشمن. وقت میریم عقب، میریم عقب، میریم عقب، بعدم جامعهمون آلوده است، یواشش جوری میشه که میگیم که نه حالا اینا دیگه چیه، میشیم همینی که جامعه ما شده، اسم شیعه است، پدر شیعه است، مادر شیعه است، اما با دشمنان شیعه میپره، با دشمنان شیعه را میره. پس محبت فاطمه نمیگذارد که انسان در جهنم بسوزه، به شرطی که محبت فاطمه رو نگه داریم. چجوری میشه محبتش رو نگه داشت؟ با عمل و با اندیشه و با محیط و با زندگی. دنبال حدیث دوم. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، یا فاطمه والذی بعثنی بالحق لقد هر حرمت الجنتو علل خلائق حتی ادخلها. آخه پیغمبر حرف اولو زده دیگه، باید اولا وارد بهش بشه. میفرماد بهش بر همه حرامه مگر اینکه من وارد بشم. خیلی خوب. و انک لاول خلق الله یدخلها بعدی. الله اکبر. یه زن تالی تلف پیغمبره، پس میشه مقام معنوی زنم بالا بره. چرا موقعی که درباره تساوی حقوق زن و مرد صحبت میشه و شخصیت زن، همش میگی که چون اون رفته خلبان شده پریده منم باید بپرم، چون اون رفته اسب سواری کرده منم باید اسب سواری کنم، چون اون نمیدونم تو شنا چی کار کرده منم باید. چرا اینا رو میگی؟ چرا اینا رو نمیگی که فاطمه از دیشب عرض کردم یه تیکه هایی رو، فاطمه از نظر آینه جانش تالی تل و پیغمبر شده، یعنی پیغمبر سپس فاطمه، اول پیغمبره، برترین پیغمبره، لذا اول وارد بهش میشه، بعد از برترین فاطمه و امیرالمؤمنینه. تو اگه واقعا میخواهی که با مردان مسابقه بدی در هرزگی، در خودنمایی، در اسم و رسم، در قیافه خودتو نشون دادن، در شخصیت کاذب خودتو نشون نده، در اون چه که فاطمه الگوشه نشون بده، نشون بده که جانت آینه خواسته خداست، طبق بحثایی که دیشب در تهران پارس داشتیم تکرار نمی کنم. بعد می فرماید که فاطمه وارد می شود کاسیتن حالیتن نائمه. توی صحرای محشر همه بی لباسن مگر 14 معصوم که اولیاء الله هم، و برخی از اولیاء الله تو روایات داره، من دیگه اینا رو نمیدونم، اینا رو روایات گفتم، ما هم در بحث بهشت و جهنم مفصل صحبت کردیم. بعد از من تو وارد میشی در حالتی که لباس به تن داری، کاسیتن نائمتن، قیافت قیافه پر از نعمت هست، برای اینکه محور نقطه محور دایره ولایت هستی. یا فاطمه هنیئا لک، گوارایت باد این بهشت، که اینا نتیجه تلاشته. فاطمه 9 سال به سن بلوغ بوده، به حسب ظاهر 9 سال عبادت کرده، 9 سال بندگی کرده، 9 سال بچه داری کرده، 9 سال شوهر داری کرده، ولی مقامش تالی تلو پیغمبر همراه با امیرالمؤمنین. والذی بعثنی بالحق انک لسیدت من یدخلها من النساء. فاطمه تو الگو، تو کاتالوگ، تو اسوه، تو رهبر، تو زعیم زنان اهل بهشت هستی. یعنی هر کی میخواد وارد بهشت بشه باید علامت از فاطمه داشته باشه. معناش اینه دیگه، انک سیدت و اهل النساء فقط یه مدال نیست که مدال های مثل مدال های ارتش جهان امروز یه مدال بهش بدن که آویزون کنه فقط به خودش، حمایل بدن که فقط لباس اونیفرم باشه. این سیدت و نساء العالمین یک مقام معنوی است. تو بانوی زنان، رهبر زنان هستی، یعنی هر کس میخواد وارد بهش بشه باید از تو علامت داشته باشه. پس ما باید فاطمه رو بشناسیم، ما باید فاطمه رو الگو قرار بدیم، ما باید دنبال فاطمه باشیم، باید دنبال تبعیت و تقلید از افعال و کردارهای فاطمه باشیم تا برسیم به بهشت. همه ی زنان. جمله بعدی، والذی بعثنی بالحق ان جهنم لتزفر زفرتن. زفر زفرات یعنی اون، مثلا در مورد ما آهی که ما میکشیم، این آتش رو اگه نزدیک شده باشید، من یه بار فقط رفتم کارخانه ذوب‌آهن اصفهان تو اون تنور اصلی، نزدیک تنور اصلی، این صدای زفره داره یه جوریا. یا فاطمه قسم به خدایی که مرا مبعوث کرد به حق، جهنم یه فریادی شهقی صدایی میزند، لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل الا سائقه. فرشتگان آسمان، پیامبران مقرب به حالت غشوه میفتن از ترس آتش جهنم، از ترس یه ناله، یه آه، یه صدای نفس که از جهنم میاد. فینادی الیها ان یا جهنم یقول لک الجبار. بعد خدا میگوید که ای جهنم، خدای جبار به تو میگوید. به تو میگوید که چی؟ میگوید اسکنی به عزی و استقری. این صدای تو، نفسی که تو میکشی، یه جوریه که پیامبران مقرب به حالت بیهوشی در میان، صعقه پیدا میکنن، از دنیا میرن، هلاک میشن. من یه حبیبه دارم میخواد از صحرای عرصات عبور کنه بره به منزلگاه خودش در بهشت، باید از روی پل و جسر جهنم عبور کنه دیگه، باید از روی آتش عبور کنه دیگه، باید صدمه این آتش به اون نرسه دیگه. خدا میگه اسکنی به عزی، به عزت من ساکن بشو، حتی تجوز فاطمه بنت حبیبی رسول الله، که فاطمه عبور کنه، بعد صدای حرارت و شررهای آتش خودت رو بده. الالجنان لا یغشاها قطرون ولا زله. خیلی این عبارت آموزنده است برای زنانی که در سالن پایین نشستن و برای مردان. لا یغشاها قطرون ولا زلتون. قطر به معنای غبار است که سر و صورت آدم رو میگیره از خستگی و کار. ذله حالت ذلیلی است دیگه، که همون همه میفهمیم. فاطمه را در عبور از جسر جهنم کوچکترین غبار و کوچکترین ناراحتی نمیگیره. چرا؟ برای اینکه فاطمه جز به خواست خدا نرفته. من فاطمه رو دوست دارم، منم باید اینجوری باشم. وقتی تو نماز صبحت رو قضا میکنی ناراحتم نمیشی؟ تو نمازها تو تهاون و سستی نشون میدی، که اون روز روایتشو خوندم از حضرت زهرا، نمیدونم اینجا بود یا تهران پارس بود، همینجا بود، که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر نقل میکنه کسی که در نمازش سستی به کار ببره 15 خصلت او رو فرا میگیره که براتون خوندم. اینجوریه. تو محب فاطمه هستی. والذی بعثنی بالحق لیدخلن حسنون و حسین، حسنون ان یمینک و حسینون ان یسارک. من از اینا اینجوری استفاده میکنم. مادر وقتی هر جا میره تربیت شده هاشم باهاش هستن. فاطمه وقتی وارد بهشت میشه بعد از پیغمبر، امام حسن از طرف راست، امام حسین از طرف چپ. اینکه امام حسن امام حسین کیان یه مقامه، اینکه اینا تربیت شدگان دامن فاطمه هستن، حامی فاطمه هستن، نگهدار و نگاهبان و حافظ و حارس فاطمه هستن یه بحث دیگه است. من اینشو میخوام بگم، اگر مادر فرزندان سالمی رو تربیت کنه در همه مقامات آخرت اون فرزندان حامیش هستن، همراهش هستن. لذا در تربیت فرزندانت ببین چی داری. صبح تا شب که شیر میدی همینجوری یه سر این موسیقی روشنه، حتی اقلشه دیگه، همین موسیقی های حلال، همین موسیقی های حلال یه سر روشنه. این شیری که میدی جان بچه با رقاصی تربیت میشه، جان بچه، همین موسیقی های حلال اینجوریه. اون وقت اینا میتونن در بهشت همراه تو باشن. تو بچه رو میبری در فضای آلوده ای که سر تا پای اون فضا 4 ساعت مهمونی از اول تا آخر غیبت. ببخشین غیبت که زنای مسلمان غیبت نمی کنن، معمولا تهمته. سر تا پای مجلس تهمته، سر تا پای مجلس پز دادن به هم دیگه است، سر تا پای مجلس گناهه، سر تا پای مجلس اتلاف وقته که از نظر قرآن کریم اینا لهوه، اینا لعبه. و علم انما الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، ایناست. وقت این بچه دلت میخواد که امام زمان پسند باشه، محب امام زمان باشه، نمیشه. آقا جون روز بسیار خوبمونه امروز، آقایان و بانوان، مادران و پدران. یه خدا رحمتش کنه یه پیر مرشدی ما داشتیم، سیدی بود، پیر مرشد که میگم به اصطلاح با این تعبیر میگم، من پیشش درس نخونده بودم ولی پیر و مرشد ما بود، مشاور ما بود، خیلی پخته بود، خیلی حرف میزد. هر وقت یه مشکل اجتماعی پیش میمد من میرفتم میگفتم حاج آقا اینجوری شده، خدا رحمتش کنه، میگفت روز خوبمونه. من دیگه یواش یواش یه روز داغ کردم، گفتم آقا چی روز خوبمونه دیگه از این بدتر؟ گفت بله روز خوبمون. به شما دارم میگم اون سید حدود 3 سال مرده، 2 سال مرده، و الان میرسم که اون پیر مرده 70-80 ساله چی میگفت. الان روز خوبمونه، یعنی بعد از این منتظر یوم البتر باشیم. نفکر کنید اینجا، بازم بهتر اینجا اینجاست، برای اینکه امام زمان علیه السلام قطعا به این کشور نظر داره، به مردم شیعه نظر داره. آخه با این اعمال و با این پولا و با این زندگی و با این تجملات و با این انحرافات و با این گناه ها و لغزش های سر تا پا، ده زبان و دهان و هنجره و چشم و گوش و جسم و خیالات و دست و ای وای، همین میشه که بچه ها شدن. بیا از من بپرس چه خبره. یوم البتره ها، بدتر خواهد شد. یک کمی بیدار بشیم، با زهرای اطهر سلام الله علیها آشتی کنیم، با حضرت دست بیعت بدیم، با فرزند زهرا آشتی کنیم که وضعمون بهتر باشه. فرمود ولتشرفن من اعلی الجنان بین یدی الله فی المقام الشریف. تو ای فاطمه شرافت پیدا میکنی، مشرف میشی در مقام حساب خدا در بهترین جای بهشت، در حالتی که شوهرت علی و لواء الحمد مع علی ابن ابی طالب علیه السلام. توی روایت ما راجع به لواء الحمد توی به اصطلاح بحث‌های ما صحبت کردیم. یه پرچمی هست اسمش لواء الحمد، یه نوشته‌هایی داره، یه معنای، همه اینا معنا دارن ها، یعنی تمامی این عنوان‌های فیزیکی معانی متافیزیکی داره، معنوی داره. لواء الحمد دست امیرالمؤمنینه، حمد همه قرآنه، حمد خلاصه قرآنه، حمد مغز قرآنه، لواء الحمد دست امیرالمؤمنینه، پیغمبر مساوی با قرآنه، پرچم اعلام قرآن دست امیرالمؤمنینه. معناش اینه که هر کی قرآن میخواد، هر کی با قرآنه، هر کی با اسلام، هر کی با پیغمبر، باید دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام باشه.
فاطمه شوهر و کفتو لواء الحمد دستشه، یکسا بهترین لباسهای بهشت را می پوشد و یه با ازا حبیته و یکسا ازا کسیته. موقعی که تو لباس بهشت می پوشی افتخار بهشت داری، او هم که کفتوست. موقعی که تو بهت حبوه و هدیه از جانب رب العزه داده میشه، به اونم داده میشه. همه این آقایون مال عمله، همه اینا مال کرداره، با آدم بی خودی چیزی نمیدن. تو پسر هر چقدر بگی من شانس نداشتم تو کنکور قبول شدم، نمیدونم چرا قد من بد شانسم، رتبه هم شده 26000، من شانس خیلی حاجا خونده بودم، نمیدونم چرا قبول نشدم. آقا جون این شانس در هر 10000 نفر یکی اتفاق میفته. در مسائل آخرت هم شانس نداریم، نداریم، نداریم. در مسائل آخرت و دنیا فقط کردار و تلاشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر شانسه، چرا اونایی که خوب درس خوندن شانس آوردن تو رشته های تاپ اولیه‌شون، انتخاب های اول و دومشون قبول شدن؟ اگه شانسه در میان 100000 نفر 10000 نفر یه دفعه اتفاق میفته، یه شاگرد خیلی خوبی اون روز نمیدونم تب کنه، دستش بلرزه، سردرد بگیره، نمیدونم حواسش پرت بشه، شانسه یعنی چی که سر منو گول میزنی؟ یعنی چه شانسه؟ درس میخوندی قبول میشدی. من شانس ندارم یعنی چی؟ اخلاقت خوب میکردی زندگیت خوب میشد. اصلا من از عروس شانس ندارم، مادر زنه میگه اخلاق خودت بده. من اصلا از مادر زن شانس ندارم. حاج آقا اگه میدونستم اینا اینجوری هم مگه قبول؟ شانس چه، خودت بدی. هر کسی از دیگران در محیط ممکنه یه نفر بد باشه، دو نفر، ولی وقتی میگه همه بدن یعنی در خودت تجدید نظر کن. پس شانس ما نداریم، در عالم آخرت هر چه هست خودمونیم. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. کار باید بکنیم به نتیجه برسیم. همینجوری بشینیم اینجا نه خدا نه پیغمبر نه نمیدونم توبه نه توجه نه، یه خود خودمونو زحمت ندیم. بابا خونوادت و خدا به پیغمبر گفت قو انفسکم، بعدش چیه؟ و اهلیکم نارن، یعنی خودتون اول نگه دارید بعد خانوادتون رو نگه دارید. چقدر ما به خانواده از نظر شرعی میرسیم، دینی میرسیم، تربیتی میرسیم. فقط افتخارمون اینه که بشینیم بگیم آقای مهندس، آقای دکتر، الحمدلله حاج آقا پسر من کاناداست، این هفته نامه نوشته بود من براش مفاتیح بفرستم. آره جون خودت، تو گفتی منم باور کردم. من رفته بودم اونجا، الحمدلله پسرم دست از پا سیاه خطا نمیکنه، درسته با یه دخترایی شبا توی منزل زندگی میکنن ولی خیلی پاک، خیلی پاک. تو پانسیون یه خانواده مسیحی اونجا زندگی میکنه، اونا دختر پسر دارن. خب بچه‌م برای اینکه تنها نمونه چی کار کنه؟ آقای حسین شما بگین، یه وقت گاهی با هم میرن پارک، با هم میرن گردش، یه سه روز با هم میرن کنار دریا، اینا که اشکال نداره. ننه اینا حرفای ماست. اینجوری میخوام بچه تربیت کنیم؟ بعد موقعی که داریم در حالت اعتذاریم میبینیم حضرت اسرائیل به بدترین وجه جان ما رو قبض روح میکنه. خودت کردی، خودت با دست خودت کردی. بله اون پولایی که تو درآوردی باید همین بچه ها برن اونجا لب دریاها توی استخرای مختلط خرج کنن، بعد برات بنویسه که مفاتی بفرست گولت بزن. بله اینجوریه. اما اگر انسان فکر کنه، اما انسان اگر از بچگی رعایت کنه، اگر نونشو، اگر آبشو، اگر دونشو، اگر چشمشو، اگر خانواده تو رعایت کن، بقیهشو خدا ضمانت کرده که حفظ کن. هر کس آقایون رعایت کرده کارش درسته. بله استثناء پسر نو، اینا رو خوب بلدی درساتو، برای اینکه بار از رو دوشت برداری. آقا پسر نوح، پسر امام هادی علیه السلام، جعفر کذاب مگه نبود؟ من چیکار کنم؟ ما 12-14 تا معصوم داشتیم، اینا بچهای خوب داشتن، یه نفر جعفر کذاب بود به هر دلیل. تو چرا از میان پیغمبران جرجیس انتخاب کردی؟ آخه چرا ما اینجوری هستیم؟ تربیت، مراقبت، متابعت، مواظبت. القرض والذی بعثنی بالحق، پیغمبر اکرم فرمود قسم به آن که مرا به حق مبعوث کرد، لأقومن ب
به خصومت اعدائی که روز قیامت من پیغمبر میام با دشمنانت مخاصمه میکنم روز قیامت، این دختر من چه گناه داشت؟ امام سجاد علیه السلام میفرماد کاش که میگه به عنوان بزرگ بودن مصیبت، میفرماد کاش رسول خدا ما را سفارش نکرده بود، کاش مودت ذل قربا نفرموده بود، اگر نفرموده بود بیشتر از این به ما آزار نمیرسوندن. آقایان محترم، بانوان محترمه، الان نه کربلا هست نه سم امام حسن مجتبی هست، الان دوره غیبت کبراست، مخاصمه ائمه با ما راجب اعمالمونه ها، راجب قرآن غریبه ها، راجب امام زمان غریبه ها، راجب مرز توحید غریبه ها. 4 سال پیش در ماه مبارک رمضان توی کوچه ساله یک شب گفتم غربت خدا، یه شب گفتم قربت پیغمبر، یه شب گفتم قربت امام زمان علیه السلام. الانم تکرار میکنم، واقعا امام زمان بین ما غریبه و حقیقتا ما ایشون رو غایب میدونیم. چرا غایب میدونیم؟ دور از ما، از ما خبر نداره، هیچ خبری در جامعه ما از نماز حضرت، از روزه حضرت، از حج حضرت، از زکات حضرت، از اعمال حضرت، از خلوص حضرت، از تقوای حضرت کجاست؟ پس غریبه دیگه، پس قربت داره امام حسن علیه السلام. اون وقت یواش یواش آدم تبدیل میشه به دشمن امام زمان. لعقومن به خصومت اعدائک ولیندومن قوم اخذوا حقک، یه عده ای که حق تو رو گرفتن پشیمون میشن قیامت، ولی دیگه فایده نداره. و قطع او مودتک، ای فاطمه محبت تو را کنار گذاشتن. و کذبوا علیه، دروغ گفتن امت منن، برای اینکه هیچ آثاری از امت من بودن در اونها نبوده. ولیختلجن ندونی فاقول امتی امتی، هی در روز قیامت من پیغمبر خواهم گفت خدایا امت من امت من. فیقال، اون وقت فرشتگان به من خواهند گفت انهم بدلوا بعدک، چه امتی هستن، همه قوانین اسلام را تغییر دادن. یه روایتی داریم آقایان که امام عصر علیه السلام وقتی تشریف میارن ظهور میکنن، یقومو به شرع جدید و کتاب جدید و سنت جدیده، حضرت وقتی قیام میکنن قانون جدید میاره، میگن اه مگه تو وصی پیغمبر اسلام و قرآن نیستی؟ چرا اینا را آوردی؟ میفرماد هموناست، اینقدر مردم به اسلام عمل نکردن و تغییر دادن قوانین رو، الان که من اسلام واقعی رو آوردم شما میگید شرع جدیده سنت جدیده. بله این هست در آخر الزمان. بیایید آقایون ما جز اون گروه نباشیم که منکر را معروف میدونیم و معروف را منکر. وقتی آدم تو تاکسی نشسته میگه آقا این موسیقی رو خاموش کن، میگه اه ببینم تو فلان هستی، تو مسلمان نیستی، تو جز فلان نیستی، بهمان نیستی، موسیقی حرومه، تو مخالف با فلان و فلان هستی. یعنی منکر شده معروف، معروف شده منکر. وقتی یه دختری حجاب پوشیده داشته باشه 10 نفر زن مدعی مسلمون باهاش صحبت میکنن که تو چرا اینقدر حجاب داری، چه خبره، چرا اینقدر استاتیکی، چرا اینقدر عقب افتاده هستی، چرا امول شدی، با روزگار پیش برو، مقتضیات زمان، اسلام هم همینو گفته، اسلام که به ما نگفته عقب بیفتین، ما اصلا کشورهای اسلامی چرا اینقدر عقب افتاده شدیم. منکر شده معروف، معروف شده منکر. نه تنها این، روایت داره پیغمبر به سلمان میفرماید که در آخر الزمان اینجوری میشه، بلکه مردم امر به منکر و نهی از معروف می. خیلی حرفه. و ما بیایید جز این دسته نباشیم. گفته میشه انهم بدلوا بعدک و سارو الاسعیر. یه جمله دیگه هم بخونم و عرایزم رو به پایان ببرم. پیغمبر در نزدیک وفاتش فرمود یا ابوالحسن، خیلی زیباست، خدا شاهد من فرصت نیست، تمامی این روزه ها، توسلات، مقتل ها، اینا جمله های تربیتی است. توسلی هم هست، مقتل هم هست، گریم داره، روزم داره، اما توش نکات برجسته تربیتی داره. همش برای ساختن من و توست به عنوان یک مسلمان قرآنی. ببین چقدر جالب میفرماید نزدیک وفاتش روایت اینجور داره، تو بهار هست جلد 22، میفرماید پیغمبر فرمود که اینجوری: بعد ان وضع ید فاطمه زهرا سلام الله علیها فی ید علی علیه السلام، دست فاطمه رو گرفت نزدیک وفاتش گذاشت تو دست علی، بعد اینجور گفت. این فقط از جنبه عاطفی و احساسی یه زن و شوهر که داماد پیغمبره و دختر پیغمبر نیست. پیغمبر شأنش شأن نبوته، شأنش رسالته، شأنش تربیته، شأنش اعلای کلمه توحیده. بعد از اینکه دست اینا رو به هم دیگه گذاشت، فرمود یا ابل حسن هاذهی ودیعت الله. یا ابل حسن، همه جا پیغمبر میگفت یا علی، اینجا فرموده یا ابل حسن، یعنی علی رو با یه احترام خاصی خطاب کرده. چرا؟ برای اینکه حرفشو در یک کلاس خیلی بالایی بزنه. هاذهی ودیعت الله، این فاطمه من امانت خداست، این از جانب خدا به ودیعت آمده. هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسولهی اندک، این امانت رسول خداست در نزد تو. برای این جملهش خوندم فحفظ الله و احفظنی فیها و انک لفاعله. علی خدا را در جان فاطمه نگه دار، با حفظ فاطمه خدا را حفظ کن، با حفظ فاطمه رسول خدا را حفظ کن. من این جمله رو میخوام به خودمون بگم، ای شیعیان علی و فاطمه، خدا را، پیغمبر خدا را، دین خدا را با حفاظت فاطمه، با پیروی فاطمه، با محبت و مودت فاطمه نگه دار. گفت تو این کار میکنی؟ بعد فرمود یا علی هاذهی والله سیدت و نساء اهل الجنه من الاولین والآخرین. فاطمه به خدا قسم، این علی به خدا قسم، این بانوی زنان عالم، زنان بهشت، از اولین و آخرین است در نزد خدا، این فاطمه است. اگر کسی میخواد فاطمه را از مظلومیت در بیاره، دل فاطمه رو خوش کنه، دل فرزندان فاطمه رو خوش کنه، باید بره ببینه فاطمه با چی زخماش مرهم پیدا میکنه. زخم فاطمه در چه راه بود؟ در حفاظت و حراست امام زمان خودش. شما خیال میکنید فاطمه این همه صدمه خورد، در 75 روز قدش خمیده شد برای دفاع از شوهر، از به عنوان شوهر، نه دفاع از توحید، قرآن، مرز امامت و ولایت. فاطمه میدونست حالا که علی رو کنار زدن، یعنی اینکه توحید از دست رفت، قرآن رفت، تاریخ اسلام منحرف شد. همه هستیش و فاطمه در راه دفاع از امام زمانش کرد. دیشب برای شما خوندم وقتی که فاطمه سلام الله علیها چشمشو باز کرد، چشمش افتاد به صورت علی، گفت علی جان میخوام بهت وصیت کنم. فقال لها علی من عین لکه یا بنت رسول الله هذا الخبر. از کجا فهمیدید دیگه از دنیا رفتنی هستی و لحظات آخرته؟ فقالت یا ابل حسن، قبل از اینکه بیایی در منزل، رقد تو ساعه، همین لحظات پیش خواب دیدم، فرأیت رسول الله حبیبی فی قصر من الدر الابیض، در کاخ مخصوص پیغمبر او را در خواب دیدم، فلما رعانی، موقعی که منو دید فرمود هلمی الیه یا بنیه، فاطمه جان زود باش به سوی ما بیا که دلمان برای تو تنگ شده، فانی الیک مشتاق،
من مشتاق دیدار تو هستم. گفتم والله انی لاشد شوقا منک الی لقائک. پدر بزرگوار، من بیشتر دلم میخواد شما رو ببینم. پیغمبر اینجور فرمود، فقال انت اللیلته عندی. فاطمه جان، امشب تو میهمان ما هستی، امشب شب سوم جمادی و ثانیه تو میهمان ما هستی. یا ابوالحسن، پیغمبر هرگز وعده ای نداده که وفا نکند. بعد وصیت کرد، وصیتش این بود، گفت اذا انت قرأت یاسین، گفت علی بالا سر من یاسین بخون. شروع کن سوره یاسین رو بخوندن. وقتی یاسین تمام شد، فعلم انی قد قضیت نهبی، بدون که من دیگه از دنیا رفتم. فغسلنی، منو غسل بده. ولی علی جان، ولا تکشف انی، پیراهنم از تنم در نیار، من از زیر پیراهنم غسل بده. من فانی طاهرتون مطهره. علی جان، ولی یسلی علیه معک من اهلی الادنا فالادنا، فقط نزدیکان من به من نماز بخونن. اما ودفنی لیلن فی قبری. علی جان، روز روشن منو دفن نکن، منو شبانه دفن کن که دشمنانم در تشییعم حاضر نشوند. علی میگوید والله لقد اخذت فی امرها، وقتی غسل و کفنش کردم بندها را نبسته، گفتم یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا فزه یا حسن یا حسین، هلمو تزودو من امکم فهذا الفراق. دیگه لحظات آخره، بیایید از مادرتون خدافزی کنید. تا حالا موقع دفن مادری بودی؟ آخرین لحظه تو تابوت صورتشو باز میکنن به بچه ها. به دختر و پسرش میگن بیاین مادرتون رو ببینید. این بچه ها میان خودشون رو روی جنازه مادر میاندازن، میدونن دیگه تا آخر عمر نخواهند دید. من هم گفتم ای زینب و ای سکینب و ای فزه و حسن و حسین، بیاید آخرین بار مادرتون رو ببینید. فاقبل الحسن و الحسین، حسن و حسین آمدن، ندا می کردن ای وای مادرمون از دنیا رفت، یتیم شدیم. امیرالمؤمنین قسم می خوره، میگه انی اشهد الله، خدا رو شهادت می گیرم. وقتی حسن و حسین خودشونو به روی جنازه مادرش انداختن، انها قد هنت و انت، ناله ای زد فاطمه مرده و مدت یدیها، دستشو از کفن بیرون آورد و زمهما الى صدرها ملیان، این دوتا نازدانه رو به سینهش چسبید. هاتفی ندا زد یا ابوالحسن ارفعهما عنها، این دوتا نازدانه رو بردار. فرشتگان آسمان به اضطراب افتادن. علی با تسلیت خاطر این دوتا رو برداشت، در گودال قتلگاهم نازدانه حسین خودشو به روی جنازه پدر انداخته بود، اما این دفعه دیگه علی نبود اینا رو برداره، زینب نبود. ابن سعد دست دور داد به سربازانش، به زور تازیانه سکینا رو از جنازه حسین جدا کردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.